بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جواب آخرین سوالی بود که در این کتاب در بحث شر مطرح شده بود و اون سوال این بود که اگر تقدیر اعمال انسان رو تعیین میکنه و انسان بر طبق تقدیر عملی انجام میده، چگونه به دنبال اون عمل خدا او را عقاب میکنه؟ جوابی دادیم که مخصوص به معاد روحانی بود و بعد وارد جوابی شدیم که مربوط به معاد جسمانی بود. در جوابی که مربوط به معاد جسمانی بود بیان کردیم که تخویف از جمله اسبابی است که باعث تحریک اراده انسان میشه و نتیجتاً جزء مبادی فعل به حساب میاد. به همین جهت صلاحی که در بین مبادی قرار داده بشه تا انسان افعالش رو تنظیم کنه که بر که افعال خلافی سلام علیکم و مفسد اجتماع یا مفسد فرد نباشه. این جوابی بود که ما داریم که مختصرا اشاره شد. اما بعضی متکلمین که از طریق حکمت جواب نمیدن، زیرا که اصول حکمیه رو مخالفن، به نحو دیگری جواب دادن و گفتن که این عذاب توجیه داره، منتها توجیه کلامی. برای بیان مدعای اینها ناچار باید کم مقدمه ذکر بشه. مقدمه اول اینه که اگر چیزی به نفع مخلوق خدا بود، به نفع جامعه بود، به نفع مخلوقین بود، بر خدا حسنه که اون کار رو انجام بده، یا اینکه بالاتر از حسن واجبه بر خدا که اون کار رو انجام بده. مطلب دوم اینه که چیزی در کلام، اصطلاحی در کلام آمده به نام لطف که او رو هم حسن میدونن، یعنی ما یقرب و علت تاعه و ما یبعد و عن المعصیه، اینو میگن لطف. هر چیزی که مقرب علت تاعه باشد، اگر خدا بخواد اون مقرب رو انجام بدهد میشه لطف. هر چیزی که مبعد عن المعصیه باشه، اگر خدا بخواد اون انجام بده میشه لطف. و لطف حسنه یا واجبه، پس بر خدا حسن است که لطف رو هم انجام بده. یه مقدمه دیگری هم داریم که افعال بنابر نظر بعضی متکلمین عقلا متصفاً به حسن یا قوب، یعنی عقل درک میکنه که این کار حسنه و این کار قبیحه، اون وقت لازم میدونه که اون حسن انجام بشه و قبیح ترک بشه. اصطلاحا کسانی رو که قائل به حسن قبح افعالن، حسن قبح عقلی افعالن، طرفدار این مبنا میدونن، قائلین به حسن قبح عقلی میگن، یعنی افعال رو متصف به حسن میدونن و متصف به قبح میدونن و میگن عقلم این حسن قبح رو تشخیص میده. وقت بعد عقل موظف میکنه هر کسی رو که به حسن عمل کنه و قبیح رو ترک بکنه. در مقابل گروه دیگری از اهل کلام که اشاعره هستند، معتقد به حسن قبح عقلی نیستند. اونها معتقدند که هر کاری رو که خدا انجام بده حسنه و هر کاری رو که خدا ترک بکنه قبیحه. قبل از انجام خدا و قبل از ترک خدا نمیشه کاری رو قبیح یا حسن دونست. عقل ما درک حسن قبح نداره، باید صبر کنیم ببینیم خدا این کار رو انجام داده یا نداده. این سه مقدمه بود برای ورود در بحث. حالا بعد از اینکه این سه مقدمه معلوم شد، مبنای این بعض متکلمی رو در جواب از اشکال ذکر میکنیم. اینا گفتن که تکلیف عباد باعث صلاح جامعه و صلاح فرده، یعنی اگر خدا بندگانش رو تشریف نکنه، اونها رو رها بکنه، اونها نه از نظر فردی در صلاحشونه و نه از نظر اجتماعی صلاحشونه. صلاح فرد و اجتماع بشری به اینه که خدا او رو تشریف کنه و قواعدی رو برای او جعل کنه و بگه بر طبق این قواعد عمل کن. پس تشریف، چون تشریف به صلاح جامعه است، و در مقدمه اول عرض کردم آنچه که به صلاح بشره بر خدا واجبه که انجام بده، یا لااقل بر خدا حسن است که انجام بده. پس تشریف بر خدا واجب است یا حسن است، این مقدمه اولش که بر خدا لازم است که بشر رو مکلف کنه. مقدمه دوم اینه که ما یقرب و علت تا نسبت به این تشریف و ما یبعد و عن المعصیه نسبت به این تشریف را هم خدا لازم است انجام بدهد، چون این لطفه و لطف همونطور که در مقدمه دوم گفته شد بر خدا لازمه. پس خدا باید وقتی بندگان رو تشریف کرد وعده بهشون بده که من شما رو اگر اطاعت کنید در سعادت ابدی قرار میدم، و اونها رو وعید کنه که اگر مخالفت کردید در شقاوت قرارتون میدم و عذابتون میکنم. این وعده و وعید مقرب الطاعه و مبعد عن المعصیه است، پس لطف و انجامش بر خدا واجبه. بنابراین وعد و وعید و تخریف به این ترتیب بر خدا واجب شد. توجه میکنید که اینجا فرق بین جواب فلسفی و کلامی روشن میشه. فلسفه گفت تخریف لازم است از باب این که جزء مبادی فعله، این میگه تخریف لازم است چون لطفه، یعنی مقرب علت تا و مبعد عن المعصیته. بعد وارد مقدمه سوم میشه. مقدمه سوم اینه که حالا اگر کسی مخالفت کرد با اون وعد و وعید، با تشریف مخالفت کرد، ما کار به کار خودم نداشته باشیم، رجوع کنیم به عرف مردم، به عقل مردم رجوع کنیم، میبینیم که میگن حسن است که مطیع را ثواب بدیم و مدح کنیم و عاصی را عذاب کنیم و مذمت کنیم. خود عقلا به ما هم عقلا درک میکنن که عقاب عاصی و ثواب مطیع حسن است و ظلم نیست، قبیح نیست. و بعد در مقدمه دوم گفتیم کارها بعضی ها متصف به حسنن، بعضی ها متصف به قبحن. این چنین نیستش که ما سب کنیم ببینیم خدا کاری رو انجام میده یا انجام نمیده که اگر انجام داد بگیم حسنه، اگر ترک کرد بگیم قبیحه. نه، خودمون کارهایی رو تشخیص میدیم که حسنه یا قبیحه. از جمله کارهایی که تشخیص میدیم حسنشو و عدم قبحشو اینه که آسیم عقاب بشه و مطیع ثواب داده بشه، پاداش خوب داده بشه. در مقدمه سومم آمد که عقاب کردن هیچ مانعی نداره. خب حالا این سه مقدمه رو جمع کنیم جواب تمامه. در مقدمه اول گفتن تشریف واجبه به خاطر اینکه به صلاح بشره. در مقدمه دوم گفتن برای اینکه ما تقریب بشیم به اطاعت تشریف و تبعید بشیم از معصیت تشریف، لطف اقتضا میکنه که واجب تعالی وعده بده و وعید کنه. در مقدمه سوم گفتن اگر عمل به این وعده و وعید بکنه هیچ ایرادی نداره، چون عقل ما تشخیص میده که عاصی رو میشه عقاب کرد و مطیع رو باید ثواب داد. اینو عقل درک میکنه. بنابراین کجای این مطلب شره که خدا وعید کرده باشه و خدا عذاب کرده باشه؟ همش خیره. اول که تکلیف کرد یا حسن بود یا واجب بود، حسن یا واجب خیره. اون وقتی هم که وعده و وعید داد باز هم وعده و وعید لطف بود، لطف هم یا حسن یا واجب، اونم باز خیره. اون وقتی هم که داره معصیت کار رو عذاب میکنه و مطیع رو ثواب میده، اونم که ظلم نیست قبیح نیست، اونم که خیره. پس شر کجا پیدا شد؟ بنابراین تمام آنچه که در آخرت اتفاق میفته به نام عذاب جسمانی تماما خیره، ما اصلا شری نداریم. این جوابیست که متکلمین دادن. همونجور که توجه میکنید این جواب مبتنی بر مقدمات مشهور است، نه مقدمات برهانی. یعنی در عرف خودشون این مطلب رو قبول دارن که تکلیف حسن است یا واجب از فیه صلاح البشر. این یه مقدمه مشهوره است، عقل نمیتونه در این باره تصمیم میگیره و حکم کنه. مشهور این چنین حکم کردن، ولی عقل در این مسئله اصلا فتوایی نداره. یا این که لطف واجبه، اینم معلوم نیست عقل حکم داشته باشه. بعضی از این مقدمات در حصولت مقدمات برهانی نیستن که عقل در موردشون نظر بده، مقدمات مشهوره هستن که عرف مردم یا عرف گروه خاصی این مقدمه رو پذیرفته. خب دلیلی و قیاسی که از چنین مقدماتی تشکیل بشه، ارزشش به اندازه ارزش همون مقدماته، دیگه ارزش برهانی نداره. پس ما نمیتونیم به این جواب یک ارزش برهانی بدیم و فیلسوف نمیتونه این جواب رو قبول کنه، چون همونطور که در متن مصنف گفتیم اذا حققته، وقتی بخوای تحقیق کنی باید التفات کنی به مقدمات یقینیه تا قیاس یقینی ازش تشکیل بشه. نمیتونی اعتماد کنی به این مقدمات مشهوره تا قیاس جدلی یا خطابی ازش تشکیل بشه. قیاس خطابی و جدلی به درد فیلسوف نمیخوره. اون چیزی که به درد فیلسوف میخوره قیاس برهانی است و متکلمین با این مبانی که دارن که مقدمات مشهور است نمیتونن قیاس برهانی تشکیل بدن. پس جوابشون به درد خودشون میخوره، به درد فیلسوف نمیخوره. اگرچه ممکنه جواب خوبی باشه، ولی به مبنای خودشون خوبه. و بعض المتکلمین المنکرین لتلک الاصول، بعضی متکلمینی که منکر این اصول شدن، یعنی منکر اصول حکمیه شدن. تلک الاصول یعنی همون اصول حکمیه که در خط قبل گفتیم. کل معتزله، انما یقررون ذالک، ذالک یعنی عقاب من خارج را، تقریر میکنن، بیان میکنن عقاب من خارج را علاوه چن آخر، به یه صورت دیگه بیان میکنن غیر از اون صورتی که ما گفتیم. و هو قولهم، اون وچه آخری که اینها در جواب و در توجیه عقاب من خارج ذکر میکنن اینه که میگن تکلیف العباده واجبون علی الله تعالی یا لااقل حسن من الله تعالی، یا واجبه یا لااقلش اینه که حسنه. از فی ذالک یعنی فی تکلیف صلاح حال هم، این تکلیف مصلحت بشره، هم صلاح حال عاجله یعنی دنیایی، هم عاجله با الف یعنی اخروی، هم به نفع دنیاشونه که جامعه دنیایشون رو سامان میده، هم به نفع آخرتشونه که باعث سعادت اخروی و ابدیشون میشه. پس تکلیف چون مصلحت دنیوی و اخروی رو مشتمل است، بر خدا واجبه یا لااقل حسنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، والوعد والوعید علی الطاعت والمعصیت حسنان، وعده و وعید بر طاعت و معصیت هر دو حسنن، چون این دوتا مقرب الی الطاعه و مبعد عن المعصیتن، یعنی به اصطلاح متکلم لطفن. لطف عبارت بود از ما یقرب و علت تاعه و ما یبعد و عن المسیح. پس اینا لطفن، وعده و وعید هم این چنینه، انسان رو تقریب علت تاعه می کند و تبعید عن المسیح می کند. پس حسنه، لااقل نشینه که حسنه، برفض نگیم واجبه میگیم حسنه. والوعد و الوعید و علت تاعت و المسیح حسنان، اذ فیهما تقریبهم الی تاعته و تبعیدهم عن معصیته. ان معصیتن درست نیست، ان معصیته، زیرا که فیه ما یعنی در وعده و وعید این دو حسن هست، این دو خوبی هست که تقریب میکند انسانها را الی طاعت الله و دور میکند اونها را از معصیت الله. چون چنینه باید حسن باشه، هر چیزی که مقرب الی طاعت حسنه، هر چیزی که مبعد عن المعصیت حسنه. پس این وعده و وعیدم که مقرب الی طاعت و مبعد عن المعصیت حسنه. مطلب سوم، و تعذیب العاصین عدل منه حسن، اگر خدا بخواد عاصین رو عذاب کنه، عدالتی است که صادر شده از خدا و عدالت هم حسنه، شر نیست، خیره. این همونطور که عرض کردم تعذیب عاصین یه فعله و این فعل متصف به حسنه، حسنش هم عقل درک میکنه. حالا لازم نیست خدا عذاب کنه بعد ما بفهمیم حسن بوده، نه، قبل از این که خدا عذاب کنه عقل ما حکم میکنه که این کار حسنه. و الاخلال و به اصابت المتیعین ظلمون قبیح. اگر خدا ثواب ندهد متیعین رو، اخلال کند به اصابه و ثواب دادن اونها، این ظلم است و قبیح. خدا هیچ وقت این کار رو انجام نمیده. این سه تا مقدمه، حالا این سه تا مقدمه رو با هم جمع کنید ببینید در کدام یکی از این سه تا شر پیدا میشه. اون اولی که تکلیف بود که شر نبود، اساس با خیر بود. دومی که وعده و وعید بود و لطف بود، لطف هم که شر نیست. سومی هم کاری است که عقل میگه حسنه، اونم که شر نیست. پس اصلا ما شری پیدا نمی کنیم که بخوام جواب بدیم. میبینید که تخویف رو و عقاب رو توجیه کردن به نحوی که اصلا مشتمل بر شر نباشه، منتها بر طبق مبانی خودشون. شارح میفرماد الی امثال ذلک، یعنی مقدماتشون همین ستا نیست، چیزای دیگه هم میگن، منتها همش مبتنی است بر مقدمات مشهوره، هیچ کدوم مقدمات برهانی نیست. الی امثال ذلک مما یبنونه علی مقدمات مشهوره، مقدماتی که مطالبی که بنا میکنن اون مطالب رو بر مقدمات مشهوره و اونها رو زمینه قرار میدن، مقدمات مشهوره رو زمینه قرار میدن برای اثبات این مطالب. مقدمات مشهورهی که مشتمل است علی تحسین بعض الاحکام و تقبیح بعضها، بعضی احکام رو میگه حسنه، بعضی احکام رو میگه قبیحه، که این حسن قبح و عقل نمیتونه درک بکنه، مشهور درک میکنه. مثلا فرض کنید ذبح حیوانات حسنه، یا بعضی ها میگن قبیحه، عقل در این مسئله ساکته. این شریعت ماست که میگه ذبح حیوانات عیبی نداره، اون شریعت هنده که میگه ذبح حیوانات عیب داره. این دیگه ربطی به مشهور داره، یعنی یاد ببینیم در این جامعه چی مشهور شده، ولی عقل نمیتونه حکم کنه. حتی در مورد صدق و حسن و الکذب و قبیح بعضی گفتن عقل حکم نمی کنه. این مشهوره، یعنی در یک جامعه تلقی به قبول شده، لذا گفته میشه از صدق و حسن و الکذب و قبیح. و لولا اون تلقی به قبول در این جامعه، اگر میخواد عقل صریح همونطور که در الکل و اعظم من الجوز حکم میکرد بخواد در اینجا حکم کنه، این نمیتونه حکم کنه. در الکل و اعظم من الجوز تمام عقول بشری از هر مبنایی در هر جامعه حکم میکنه، معلوم میشه این عقل عقل خالصه. این چنین در مقدمات مشهوره عقل حکم نمیکنه. عقل بعد از اینکه تربیت شده در اجتماعی حکم میکنه، ولی اون به درد نمیخوره. عقل تربیت شده در یک اجتماعی بر طبق همون اجتماع حکم میکنه، به حکمش حکم مشهوره، حکم برهانی نیست. حکم برهانی حکمی است که به هر صاحب عقلی داده بشه اون قبول کنه، ولو در جامعه مختلف باشه. و این مقدمات تحسین بعض الاحکام و تقریح بعضها، اینا مشهوره، یعنی در یه جامعه تلقی و قبول شده، لذا عقل هم حکم میکنه. این همونطور که عرض کردم، این حکم عقلی کاملی نیست. حکم عقلی کامل اینه که در تمام جوابع بشری با وجود اختلاف اون حکم صادر بشه. بعضی هم مشهور کلیه، بله. در اونها هم باز اگر لولا شهرت عقل حکم نمیشد، نمیشد نخیر. خودش بله، اینو درست بعدن هم میگم همینو. بعضی از مشهورات رو میشه برهانی کرد.
نه دیگه اینجا که اول زمان یه بحث رو اشخاص انسانی، ولی اونجا اینجا بحث رو اشخاص نمیگه، در کل میشه برهانه.
بله، اصلا به طور کلی بعضی از مشهورات بدیهی هم هستن که از باب بدیهی بودنشون مقدمه برهان قرار میگیرن، از باب مشهور بودنشون مقدمه خطابه یا مقدمه جدل قرار میگیرن، ولی منافات نداره با مشهور بودنشون، بستگی داره ما به چطوری بهشون نظر کنیم. یه بار نظر میکنیم در این چنین جایی، یه بار نظر میکنیم به این که این مشهوره، اگر به این نظر ما در مقدمه دخیلش کنیم و اخذش کنیم، قیاسمون قیاس برهانی نمیشه. اما یک بار نظر میکنیم به این که این بدیهی است و به این مناسبت در قیاسمون اخذش میکنیم، قیاس میشه قیاس برهانی. این در مواردی است که یک شی هم یک مقدمه هم بدیهی باشه هم مشهور باشه. اما در بعضی موارد تصریح دارن که مشهور اندل کله و عقل هم حکم میکنه، نه از باب بدیهی بودن، بلکه از باب این که اندل کل تربیت شده. اگر اون تربیت رو بگیرید عقل نمیتونه حکم کنه، این دیگه برهانی نیست، ولو مشهور اندل کل هم هست. نه مسلم اینطور نیست، چون بعد رو مخالف داره، اشعاره مخالف هست، اشعاره که گروه کثیرن مخالف هست، اونا معاقل هست. اونا میگن که خدا میتونه کسی رو که اطاعت کرده ببره جهنم، کسی رو که معصیت کرده ببره. این مسئله مسئله استدلالیه، بداهت نداره.
در مورد اطاعت باید ثواب بده، این واقعا بدیهی
نه خیر بدیهی نیست، به دلیل اینکه روش دلیل اقامه میکنه، مخالف داره موافق داره.
بعد اون که نشه برش به دلیل اقامه میکنه، بعد اینکه نیاز داره دلیل
هم. بله، ولی این دلیل نیاز به دلیل هم داره، طرف این دلیل اثبات میکنه، اقامه میکنن. و ممکن است کسی بدیهی رو منکر بشه، اما به شرطی که طرفینش تصور نکرده باشه. نه، مثالهاشون رو ملاحظه بکنید، میگن این کار حسنه، این کار قبیحه. به عقل مراجعه کنید، حسن قبیح تشخیص نمیده. این عقل ماست، عقل ماست که از اول اینجور تربیت شده. حالا شما به عقل همه بشه،
ما اگر اینجور که باشه همیشه جدنی میشه، ما چه خیلی داریم برای تشخیص بدیهی عقل عملی؟ از دارم این بدیهی از دارم این در نظریات داریم، در عقل نظری داریم که صرف تصور و موضوع محمود مجرد اوی میشه اون مضابط داریم، اما در عقل عملی ما چه داریم؟
بدیهی، منظور از بدیهی کدوم یکی از شش قسمه؟ اگر تجربی باشه، اگر حدسی باشه، اگر فطری باشه، اونا جدا. در اولیات، فقط در اولیات بحثه که ملاک چیه. در اولیات اختلاف هم هست که ملاک اینه که با تصور و با تصور طرفین تصدیق حاصل بشه، این ملاک اولی بودنه.
خب در مورد اولی هم
نه، در نظریات و عملی فرق نمی کنه. مواردی که مربوط به عقل عملی است قبلا عقل نظری درش می کنه، اونی که مربوط به عقل عملی است عقل نظری درش می کنه، در اختیار عقل عملی میذاره. از عقل نظری ابتدا باید درش بکنه. اونی که عقل عملی درک کرده و حکم کرده، قبل از او عقل نظری حکم کرده. پس اگر بدیهی عند عقل عملی باشه، عند عقل نظری هم بدیهی هست. اصلنده اینه که اولی رو اینطور تعریف میکنن که با تصور طرفین تصدیق هم بشه. حالا اگر ما دیدیم گروهی تصور نکرده دارن مخالفت میکنن، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر تصور بکنن طرف این رو و بازم این کار بکنن، معلوم میشه مطلب اولی نیست. در مورد اولیات هم یه اختلاف هست که اولیات منحصر است به این قضیه که ارتفاع اون نقیزین محال، حتی اجتماع اون نقیزین محال هم اولی نیست، ارتفاع اون نقیزین محال اولیست، بقیه همه مستند به این قضیه است. یا این که ما نه، یه مشت اولیاتی داریم 7-8 تا 10 تا کش مردن، اختلافه. بسیاری از منطقیین طرفدار همون قول اولن که فقط یک اولی ما داریم، او ارتفاع اون نقیزین محالون هست، بقیه هیچ کدوم اولی نیستن، همه مستند به این اولی هست. توجه میکنید؟ حالا میفهمیم ملاک اولیت کجاست. در صورتی ما قول اول رو قبول کنیم، بگیم اولی فقط ارتفاع و نقیزه نمه، حالا دیگه دنبال ملاکش هم نمیگردیم. بدیهی نمیگم، اولی رو عرض میکنه. نه، یک قسم از اقسام بدیهی اولیه. بله، این یک قسم گفتن منحصر در یک قضیه است، بعضی اینطور گفتن، بعضی هم موارد بیشتر برشون. خب میگم اختلاف مسئله، خواستم عرض بکنم که این مسئله اختلافیه. بنابراین که ما قول اول رو انتخاب کنیم، اگر انتخاب کردیم، حالا مورد بحث ما نیست که، اگر انتخاب کردیم دیگه دنبال ملاک اولی نمیگردیم، میگیم یه اولی بیشتر نداریم، بقیهش اولی نیست. اما اگر نه، این قول رو انتخاب نکردیم، بارم اولی ملاک میخواییم، ملاکش هم اینه که با تصور طرفین تصدیق حاصل بشه. من تا تصور گاهی تصور طرفین به آسونی انجام میشه، هیچ که انکار نمیکنه، الکل اعظم من الجز، همه قبول دارن. چرا؟ چون کل زود تصور میکنن، جزم زود تصور میکنن. ولی بعضی اولیات هست که درش اختلاف دارن. الممکن محتاج علت تامه، اینو هر کسی قبول نمیکنه. چرا؟ چون ممکن رو تصور نمیکنه، علت تامه رو تصور نمیکنه، احتیاج علی علت تامه رو تصور نمیکنه. ولی به معنی که تصور کنه میفهمه که این حرف درسته. به هر عقلی بدید میگه الممکن محتاجون علت الموجبه، علت تامه. اما ممکنه بعضی با همین حرف مخالفت بکنن. چرا؟ چون طرفین تصور نشد. هر دو بدیهیه، هم الکل اعظم من الجزء بدیهیست یا حتی اولیست، هم الممکن محتاج الاله اولیه، نه تنها بدیهیه بنابر نظر کسانی که بدیهی رو گسترش میدن. ولی در این حال بعضی ها منکر همین قضیه دومه. چرا؟ چون تصورش دیره، دیر تصور میشه. بعضی دیر تصدیق میکنن، بعضی تا آخرم تصدیق نمیکنن. علتش اینه که در اولی باید طرفین تصور بشه، منتها گاهی تصور میشه گاهی تصور نمیشه، گاهی هم دیر تصور میشه، وقت اولی فرق میکنه. اولیات اینطور نیستن که همشو یکسان باشن، اولیات متفاوت. خب الی امثال ذالک مما یبنونه علی مقدمات مشهورت مشتملت علی تحسین بعض الاحکام و تقبیح بعضها، که این مقدمات مشتملن بر این که بعض احکام رو ما حسن میشمریم که ممکنه همه حسن ندونن، مثلا ذبح حیوانات فرزن، و تقبیح بعضها بعضیش رو قبیح میکنن به حسب العقل. یعودونها من البدیهیات، اینا جزء بدیهیات میشمرن در حالی که جزء بدیهیات نیست، اینا جزء مشهوراته. بله دیگه، عقل عملی. البته عقل عملی و عقل نظری رو حالا باید بعدن بحث بکنیم اگر وقتش بشه، مناسبت پیدا بشه. عقل عملی و نظری توأم با هم حکم میکنن، یعنی در واقع عقل نظری است که حکم میکنه، عقل عملی مجریه، حاکم اونچنان نیست، مدرک اونچنان نیست. البته مدرک هست، نمیتونه مدرک نباشه، اگه بخواد اشتباه بکنه بعد ادراک بکنه، اما اونجوری که ادراک رو به اون نسبت بدیم نیست، بلکه عقل نظری ادراک میکنه، در اختیار عقل عملی میذاره و عقل عملی هم اجرا میکنه. و در اینجا عقل و عقل نظری بگیریم بهتره. بله بله، تحسین بعض الاحکام و تقویه بعضها، که این تحسین و تقویه به حسب عقله. اونا ادعا میکنن که تحسین و تقویه به حسب عقلشون، مقدمه خارجی عرض کردن که اونها معتقدن که ما عقلمون حسن و قوه افعال درک میکنه، برخلاف اشاعره که میگن عقل ما درک نمی کنه حسن و قوه. این گروه که معتزله هستن میگن عقل ما حسن و قوه درک میکنه، پس تقبیح و تحسین به حسب عقل پیش اونها. فذکر الشیخ، شیخ ذکر کرده که ان تلک المقدمات لیست من الاولیات، این مقدمات اولی نیستند، بل اکثرها آراء محمودتون اشتهرت لکونها مشتملتن علی مصالح الجمهور، بلکه اکثر این مقدمات، نه همشون، البته از مقدماتی هم که بدیهی هست و اولی هست استفاده میبرند، اما اکثر این مقدمات آراء محموده است. آراء محموده یعنی قضایایی که مورد پسند قرار گرفته و عرف بر طبق اون قضایا حکم میکنه. حالا همه عرف حکم میکنند یا گروه خاصی از عرف حکم میکنند، در هر دو صورت قضیه میشه مشهوره. مثلا مشهور عند المتکلمین هم میشه مشهوره، مشهور عند کل اهل شریعت اسلام هم میشه مشهوره، هر دو مشهوره، در حالی که شهرت دومی گسترده تر از شهرت اولیست. آراء محموده است که اشتهرت. چرا اشتهرت؟ لکونها مشتملتن علی مصالح الجمهور، چون این آراء و این قضایا مشتمل بر مصالح جمهور است، یعنی توده مردم، به این مناسبت مشهور شده و تلقی و قبول شده، چون دارای مصلحته. خب تمام بیشتر این مقدمات عرض کردیم که مشهورند و آراء محمودند، اما یمکن ان یقع فیها ما یصح بالبرهان، ممکن است بعضی از این مقدمات رو با برهان تصحیح کنیم، به این صورت که قبلا عرض کردم که این مقدمه ولو مشهوره بدیهی هم نیست، اما ما برش برهان اقامه کنیم که با برهان اثبات بشه، در این صورت بدیهی نیست، نظریه. اما اینی که با برهان اثبات شده، این مقدمه که با برهان اثبات شده، یعنی نتیجه برهان قرار گرفته، اینو میتونیم مقدمه برهان و قیاس بعدی قرار بدیم و ازش استفاده کنیم، مطلوبمون اثبات کنیم. مقدمه مشهوره رو به عنوان این که مشهوره نمیتونیم مقدمه قیاس برهانی قرار بدیم، ولی همین مقدمه مشهوره رو اگه نتیجه یه برهان قرار بدیم، میتونیم همین مقدمه مشهوره رو که به وسیله نظر و به وسیله قیاس اثبات شده، مقدمه برهان قرار بدیم. پس میتونیم بعضی از این آراء محموده رو که لوخلیه و طبعها مشهورند، به وسیله قیاسی اثبات کنیم، یعنی برهانی کنیم. بعد که برهانی شد، یعنی نتیجه گرفتیمش از برهانی و از قیاسی، او رو مقدمه برهان قرار بدیم. اما این کار رو ما در مانحنفی به حسب بعض الفاعلین میتونیم انجام بدیم، یعنی به حسب انسانها نه به حسب کل، که قرار عرض کردن در پایان متن مصنف. یعنی این که این کار حسن است نسبت به ما حسنه، و ما میتونیم نسبت به خودمون ثابت کنیم که حسنه یا نسبت به خودمون ثابت کنیم که قبیحه، ولی نسبت به خدا چطوری میتونیم اثبات کنیم؟ اون معیارهای ظریفی که در کار خدا هست همش که برای ما روشن نیست که ما بیام با برهان ثابت کنیم این کار حتما برای خدا حسنه، یقینا اصلا خلافش تصور نمیشه، و این کار حتما بر خدا قویه یقینا و خلافش تصور نمیشه، چگونه میتونیم ثابت کنیم؟ خواجه مطلبی رو گفته که شاید دیگران نگفتن و باعث تعجب خیلی از منطقیین شده، اینو مقدمتاً عرض میکنم، جواب شما نیست. گفته که میدونید که برهان یک قیاس ضروری است، بر ممکنات برهان نمیشه اقامه کرد، در قضیه ممکنه با برهان سازگار نیست. خواجه تصریح داره که هم قضیه ممکنه رو میتونید برهانی کنید، هم قضیه ضروری رو میتونید. بله، عرض میکردم که اگر مقدمه ضروری باشه برهانی که اقامه میشه نتیجه ضروری میده، اگر مقدمات ممکن باشه برهان نتیجه ممکنه میده، یعنی این نتیجه در امکانش ضروری است، اون نتیجه در ضروری بودنش ضروری است. اینو مقدمتا برای جواب شما عرض کردم که ممکن است ما یک قضیه ممکنه رو برهانی کنیم، ولی توقع نداریم در این صورت که قضیه ممکنه نتیجه ضروری بده، بلکه نتیجه ممکنه میده منتها امکانش ضروری است. خب حالا اگه یک قضیه بود که کلی بود منتها کلی مقید، مقید شد به بعض الفاعلین، مقید شد به انسانها، ما برهان بر این اقامه کردیم، توقع داریم که نتیجه‌ای که میده کلیه در همین بخش باشه، یعنی همین مقدار کلی رو نتیجه بده نه کلی تر رو. ما اصلا مقدمه‌مون آمده رو بعض الفاعلین رفته، قیاسی که تشکیل میدیم اون آخر سر نتیجه‌ای که میگیریم برهانیست نسبت بعض الفاعلین نه نسبت به کل. اگر از اول مقدمات رو ما ناظر به کل قرار میدادیم، نتیجه‌ای که میگرفتیم باید بود نتیجه مربوط به کل باشه، اما ما مقدمه رو به بعض الفاعلین اختصاص دادیم و برهان اقامه کردیم، مقدمه رو اختصاص دادیم و بعض الفاعلین برهان اقامه کردیم، در نتیجه‌ای که از برهان گرفتیم بعض الفاعلین نقش داره دیگه، کل الفاعلین نقش نداره. اینجا هم همچنین شده، یعنی الان ما از اول گفتیم این مقدمات رو نسبت به بعض الفاعلین میشه برهانی کرد، وقت نتیجه‌ای که میگیریم یک قضیه است مربوط به بعض الفاعلین، این نتیجه که قضیه مربوط به بعض الفاعلین مقدمه برهان دیگه قرار میدیم، نتیجه که بعدا میگیریم دیگه مربوط به کل نمیشه، چون مقدمه مربوط به بعض الفاعلین بود نتیجه مربوط به بعض الفاعلین میشه. همونطور که عرض کردم که مثل که حرف ناتموم بود، نسبت به واجب تعالی ما نمیدونیم که معیار کارهاش چگونه است، یعنی خیلیاشو میدونیم ولی بعضیاش هم نمیدونیم. اینه که جزمن حکم کنیم، یقیناً حکم کنیم به این که واجب تعالی این کار دربارش حسنه، این کار دربارش قویه، نمیتونیم. البته به شهرت چرا، یعنی پیش خودمون واضحه که این کار برای خدا حسنه، این کار قویه، ولی جزمن و یقیناً این کار قوی باشه و حسن باشه در مورد خدا نمیتونیم بگیم. در مورد خودمون چرا؟ در مورد خودمون میتونیم بگیم جزمن این کار قویه، جزمن این کار حسنه. پس نسبت به بعض الفاعلین که خود اشخاص انسانیه باشه میشه برهان اقامه کرد، گفت این کار حسن این کار قویه، ولی نسبت به واجب تعالی نمیشه برهان اقامه کرد، به همون شهرت باید اکتفا کنیم. و یمکن ان یقع فیها، یعنی در بین این مقدمات، ما یصح بالبرهان به حسب بعض الفاعلین، ممکن است که در این مقدمات مقدمه پیدا کنیم که اون مقدمه به وسیله برهان تصحیح بشه، منتها نه اینکه کلا تصحیح بشه، به حسب بعض الفاعلین تصحیح بشه، یعنی بازم که وقتی که برهانی شد به حسب بعض الفاعلین برهانی بشه نه کلا برهانی بشه، یعنی اشخاص انسانی. الان ما مرف المنطق حالا تو منطقی
مقدم شغل معمولا اینه که تو تو روی سلط اوغلا هست ولی نه تو اوغلا خبر خواهد کرد.
بله بله، اینا معتقدن اصلا اصول علم نمیدونن، فلاسفه اصلا اصول علم نمیدونن. حالا شما که احترام گذاشتین علم دونستید و بعد میگید بر مقدمات مشهوره مبتنیست، خیلی ما احترام بذاریم همین میگیم، میگیم اصول علمیست که بر مقدمات مشهوره مبتنیست. اگر هم بخوام بیشتر دقت کنیم به نظر آقای میگیم اصلا اصول علمیسی اعتبار فعیزن فإذن بناء و بیان احکام افعال الواجب الوجود علیها غیر صحیح. فکر میکنم اگر الف لام الواجب نباشه بهتر باشه. افعال واجب الوجود، البته شما الف لام دارید؟ شما دارید؟ البته باشه هم ایرادی نداره، ولی خب اگر نبودی خود روانتر. فإذن یعنی حالا که این مطلب رو ما میتونیم به حسب بعض الفاعلین برهانی کنیم، نه به حسب کل فاعلین که الله هم داخلش باشه، از این افعال در مورد خدا برهانی نمیشه، فقط مشهور است. حالا که مشهور است، بنا گذاشتن بیان احکام افعال واجب الوجود بر این مقدمات صحیح نیست. این که ما بر این مقدمات احکام افعال واجب الوجود رو بیان بنا بکنیم درست نیست. احکام یعنی این که حکم کنیم به حسن بودنش یا حکم کنیم به قوی بودنش. خب فعلی از خدا صادر میشه، اما حکم این فعل چیه؟ وصف این فعل چیه؟ آیا حسن یا قبیه؟ ما حسن و قبح این افعال رو، یعنی حکم این افعال رو مبتنی کنیم برای مقدمات، میگن صحیح نیست. بله به اندازه این مش اگه توقع داشته باشیم که نتیجه خطابی بگیریم صحیحه، عیبی نداره. اما اگه توقع داشته باشیم نتیجه برهانی بگیریم صحیح نیست.
ظاهرم محدود قرارین و نسبت یعنی مثلا من بعد
فعلی اکعب بالقرد، چون حسن الصحب فقط در موردی فعلی مستقبل بفعلی یعنی اکعب بالقرد،
خدا چون فعلش
بالعنایه فحسن
حسن
خود معنا داره. حالا شاید منطور باشه. حالا به چه جهت اختصاص به بعض الفایلین پیدا میکنه ممکنه فرمای شما باشه، ممکنه مثل به خاطر این باشه که ما معیارها رو همه رو نمیدونیم. قال الفاضل الشارح هذا الجواب ضعیف. هذا الجواب نه جواب متکلمی، کاری متکلمی نداره، جوابی که مصنف در متن داده که قبلا خوندیم، اشکال بر مصنف داره، اشکال بر متکلمی نداره. جواب مصنف این بود در تخویفی که مربوط به عذاب جسمانی است، مصنف این چنین جواب داد که جواب رو بارها عرض کردم، ابتدای کلامم به طور ناقص تکرار کردم. این بود که تخویف واجبه. چرا؟ چون از مبادی فعله. دیروز مبادی فعل من توضیح دادم که مبادی ادراکی داره، این اولین مبدأ، بعد مبدأ شوقی داره، دومین مبدأ، بعد شوق تبدیل به اراده میشه، بعد اون محرکه فاعله به کار میفته، بعدم فعل صورت میگیره و تحقق پیدا میکنه. اون وقت توجه شدید که این تخویف که باعث تحریک شوق من یا باعث تحریک اراده من میشه، بالاخره در مقدمات فعل من دخیله. بنابراین تخویف واجبه از باب این که فعل من رو به سمت خوبی متوجه کنه. از این باب ما گفتیم که تخویف واجبه، جزء قدره. یعنی همونطور که مبادی فعل من جزء قدره، فعل من جزء قدره، خود تخویف هم که جزء مبادی فعل من جزء قدره، و هر چیزی که در قدره واجبه پس تخویف هم واجبه. به این ترتیب ما تخویف رو واجب دونستیم. حالا فخر رازی اشکال میکنه، میگه شما گفتید تخویف واجبه چون مربوط به قدره. ما گفتیم چرا خدا عقاب میکنه؟ جواب دادید که چون که این تخویف حسن و عقاب هم انجاز این تخویف و ایفاء به این وعید اونم حسن، پس عقاب میکنه. وقت به این ترتیب شما تخویف رو بردین جزء قدر، عقاب جزء قدر بود، شما آمدید تخویف رو یه مرحله قبل از عقاب قائل شدید، اون رو قدریش کردید. ما سوال بمونه که اصلا چرا در قدر تخویف راه پیدا کرد؟ تا حالا سوال میکردیم اگر قدر هست فلمل عقاب، حالا میگیم اگر قدر هست فلمل تخویف. اگر من بدون اختیار کاری رو که خدا خواسته انجام میدم، حالا منو بترسونن یا نترسونن چه فایده داره؟ منو بترسونن، خب من که انجام میدم. اون یکی هم که خدا مقدر کرده انجام نده، انجام نمیده، چه تخویف باشه چه نباشه، اونی که مقدر شده انجام بده انجام میده، اونم که مقدر شده انجام نده نمیده. بنابراین تخویف اثر نداره. اون کسی که پرسید ان کان القدر فلم العقاب، دو مرتبه بعد از این که شما این جواب دادید میپرسه ان کان القدر فلم التخویف، تخویف چه اثر داره؟ همونطور که عقاب اثر نداره به نظر او، چون کار اجبارا و جبرا از انسان صادر میشه، عقاب بیفایده است. به نظر او تخویف هم بیفایده است، چون کار جبران از انسان صادر میشه. پس بنابراین حکم عقاب و حکم تخویف یکیه، نمیشه یکی رو جواب دیگری قرار داد. وقتی ما سوال کنیم از عقاب بگید چون تخویفه، بعدم سوال کنیم از تخویف بگید مثلا فلان، این نمیشه یکی رو جواب سوال دیگه قرار داد، که شما تخویف رو مقدمه تصحیح عقاب قرار دادید. خود تخویف هم حرف داره، چیزی که خودش حرف داره و ثابت نیست چجوری مثبت یه شعه دیگه قرارش میدید؟ قال الفاضل الشارح هذا الجواب، یعنی جوابی که مصنف داده نه جوابی که متکلمین دادن، ضعیف است. اما اولا دو اشکال کرده. اشکال اولش فلان این جواب مبنی است بر وجوب تخویف، تخویف واجب باشه چون مربوط به قدره و هرچی که در قدر هست واجبه، پس این تخویف هم واجبه. وقت اشکال اینه که اگر اینطور باشه فکما یقال ان کان القدر فلم العقاب، همونطور که ما سوال کردیم ان کان القدر فلم العقاب، اگر کار بر طبق قدر صورت میگیره و شخص دست و بالش بسته است چرا عقابش میکنید؟ شما جواب دادین که چون این عقاب مستند به تخویفه. ما جواب میدیم یجوز ان یقال ان کان القدر فلم التخویف، اگر این کار به قدر انجام میشه و من نمیتونم انجام ندم، تخفیف چه اثر داره؟ چه منو تخفیف بکنن چه نکنن، اگه مقدره که من انجام بدم انجام میدم، اگر مقدر نیست انجام نمیدم. فیکون حکمه هما واحدن، یعنی حکم این تخفیف و عقاب هر دو یکیه، یعنی هر دو بالاخره مورد سوالن، هر دو مشکوکن. فاذن لا یجوز ان یجعل احدهما مقدمتن فی بیان الاخر، نمیتونیم یکی رو که عبارت از تخفیف مقدمه قرار بدیم در بیان دیگر که عبارت از عقابه، یکی رو میتونیم مثبت دیگری قرار بدیم. خود اون یکی اولی ثابت نیست، اونی که ثابت نیست چگونه مثبت دومی قرارش میدید؟ این اشکال اول. اشکال دوم اینه که این جواب علاوه بر این که ضعیفه، مقصود مصنف رو تأمین نمی کنه. مصنف قصدش از این جواب این بود که نظر ملیین و متکلمین و متشرعه رو توجیه کنه، چون خودش که نتونسته بود معاد جسمانی رو اثبات کنه و قهرن نتونسته بود عذاب جسمانی رو اثبات کنه، عذاب جسمانی رو با تردید ذکر کرد، گفت اگر باشد این چنین توجیهی دارد. پس این به مبنای خودش نبود، کار به خودش نداشت، میخواست ملیین رو، کار ملیین و عقیده ملیین رو توجیه کنه، ملیین این متشرعه رو، یعنی اهل شریعت اسلام رو، اهم از متکلمین و فقها و غیر ذالک، نه غیر اینها، اینا رو میخواست عقیدهشون تصدیق کنه. عقیده اینها اینه که اکثر مردم مبتلا به شقاوت اخروی هستند و اکثر مردم در قیامت عقاب میشن. مصنف چطوری تونست این مطلب رو توجیه کنه؟ این که توجیه نشد در جواب ایشون. ایشون ثابت کرد که اکثر مردم معاقب نیستند و اگر هم عقاب میشن عقابشون محدوده و در مقابل اون سعادت ابدی که بعد از عقاب نصیبشون میشه، اون عقاب محدود ناچیز به حساب میاد. پس خیر بیشتر از شره، یعنی ملیین گفتن شر بیشتره، خیر کمتره، عقاب بیشتره، ثواب کمتره. ایشون اول عکس اون رو ثابت کرد، کلام اون رو توجیه نکرد، کلام اون رو مخالفت کرد، گفتش نه، عقاب کمتره، ثواب بیشتره و خیر بیشتره، شر کم داره. اینو گفت. این که درست مخالف قول ملیین بود، پس قول ملیین اثبات نشد، رد شد. بنابراین مقصودی که ایشون از این جواب داشته با این جواب تامین نشده، بلکه خلاف مقصود نتیجه گرفته شده. ایشون میخواد کلام ملیین رو توجیه کنه، مخالفت کرد با کلام اونها، نه که توجیه کرد. و اما ثانیاً فلانه لا یتمشی علی قول الملیین، این جواب راه پیدا نمی کند بر قول ملیین، یعنی متشرعه و متکلمین و توده مردم. لانهم یحکمون بکون الهالکین ممن یخالف قواعدهم اکثر من الناجین. ملیین حکم می کنند به این که کسانی که هلاک می شند، هلاک شونده ها کیا هستند؟ عبارتند از من یخالف قواعدهم، یعنی قواعد خودشون رو که قواعد شرعیه، کسانی که با قواعد شرعی مخالفت میکنند اینا هلاک میشن. هالکینی که مخالفین قواعد شرعی هستند اکثرا من الناجین. این عقیده ملیینه. حالا اگه مصنف میخواست اینو توجیه بکنه، باید بود یه کاری بکنه که بیان کنه چرا اکثرند، نه اینکه بهت مخالفت کنه بگه اکثر نیستند. و کان قرضه او تمشیت قولهم، قرض مصنف این بود که قول اینا رو امضا کنه، قول اینا رو اثبات کنه، نه قولشون رو رد کنه، در حالی که جواب مصنف رد قول اینها بود، نه تمشیه و امضای قول اینها. خب حالا که این جواب مصنف صحیح نشد، اولا خودش صحیح نبود، ثانیا مدعای مصنف رو اثبات نکرد، منظور مصنف رو تأمین نکرد. حالا که این جواب خراب بود، پس چه جوابی خوبه؟ ایشون میفرماد بهترین جواب همونیست که به مبنای ماست، که میگیم سوال از عقاب نکن، سوال از تخفیفم نکن. اگر قضا و قدره ساکت باش، تسلیم باش، او تسلیم میگیره، او عمل میکنه، به تو شرفی داره. نه بگو که چرا خدا من عقاب میکنی، نه چرا خدا وعید دادی، هیچ کدوم از اینا نپرس. او تو را آفریده، این کار را هم گفته انجام بده، باید انجام بدی، مقدر کرده انجامم میدی، چه بخوای چه نخوای، بعدم عقابت میکنه، سوالم نداره، یا تخفیف میکنه، سوالم نداره. این راه خوبیه، جواب خوبیه. توجه میکنید این جواب رو اشعری ها دارن و در بسیاری از موارد از همین جواب استفاده میکنن. خیلی جواب راحتی هم هست که سوال نکن، همه راه ها بسته میشه دیگه. این بهترین هیچ اشکال همش وارد نمیشه، وقتی که سوال نکن اشکال بهش وارد نمیشه، چه سوال نکردیم دیگه، جوابی نداره که ما اشکالش کنیم. بل الجواب صحیح ان یقال، جواب صحیح اینه که اگر از ما سوال کردن که ان کان القدر فلم العقاب، جوابش اینه لان العقاب ایضا من القدر، اگر در فعل ما قدر هست عقاب چرا؟ خب جواب اینه که عقابش هم قدره، همونطور که در فعلت سوال نمی کنی که چرا من این کار انجام دادم، چون مطمئنی که قدر بوده، در عقاب هم سوال نکن که چرا خدا عقاب کرده، مطمئن باش که قدر هست. و طلب و علت ما یقتضیه القدر و باطلون، این که ما جستجو کنیم سبب اون چرا که قدر اقتضا کرده، چرا قدر اقتضا کرده من این کار انجام بدم، غلطه. چرا قدر اقتضا کرده که عقاب بشم با دنبال این کار، اینم غلطه. اصلا باطله که شما دنبال علت رو گردی، قدر هرچی هست باید تسلیمش باشید. پس نمیشه سوال کرد که چرا من این کار انجام میدم، چون جوابش اینه که قدره. نمیشه سوال کرد که بعد از اینکه این کارو من انجام دادم خدا چرا من عقاب میکنه، جوابش اینه که قدره. دیگه ما احتیاج نداری همه زحمت بکشیم، از قواعد حکمی استفاده کنیم، از قواعد کلامی استفاده کنیم. اصلا صاف از اول میگیم که سوال غلط، وقتی سوال غلط شد جوابم نمیخواد. این نظر فخر رازی. خواجه این راه صحیح رو جواب نمیده، البته در جوابی که از اشکال اول فخر رازی میده معلوم میشه که این راه صحیح هم حالش چجوریه، وضع این راه صحیح هم معلوم میشه، اما مستقیما جواب خاصی ازش نمیده. در همون ضمن جواب از اشکال اول وضع این رو روشن میکنه، یک جواب میده از اون اولن ایشون که جواب تقریبا طولانی، یک جواب از ثانیه نشونده و به همین ترتیب قضیه ختم میشه. در جوابی که از اولن میده میگه شما خلط کردید بین ضرورت جبر و ضرورت به مبنای فلاسفه که جبر و ضرورت علیست، و جبر و ضرورت به مبنای اشاعره که جبر و ضرورت غیر علیست. شما فکر کردید مصنف داره جبر اشعری رو بیان میکنه، اون وقت گفتید که این حرف مصنف بر طبق جبر اشعری درست نیست. بهتر اینه که اینطور جواب بدیم که اشعری جواب میدن. بله، اگر ما میخواستیم جبر اشعری رو توجیه کنیم همونطور جواب میدادیم که شما جواب دادید، ولی ما جبر علی رو میخوام توجیه کنیم. جبر علی جواب دیگه میطلبه که باید جواب دیگه داد، که توضیحش انشاءالله بعدن گفته میشه. در جواب از دومی، اشکال دومی اینه که مصنف کی گفت من میخوام توجیه کنم کلام ملیین رو؟ کجای عبارتش بود که اصلا کلام ملیینشون کار نداشت که من میخوام کلام ملیین رو توجیه کنم؟ ایشون گفت در شریعت اسلام، یعنی اخبار و روایات، در اخبار و روایات مطلبی آمده، من میخوام اون مطلب رو بیان کنم، کاری به ذهن ملی ندارم، تو ذهنشون هر چی هست. و به اخبار و روایات که مراجعه میکنید اینو کشف نمیکنید که هالکین اکثرن از ناجی، اینو ما ها اعتقاد داریم. به اخبار و روایات نظر کنید، یا در این مورد ساکته، یا شاید خلافش رو پیدا کنید که میگن ناجین بیشترن، کسانی که بالاخره بعد از مدت ها عذاب کشیدن خلاص میشن و تا ابد در سعادتن. اینا رو روایات دلالت داره. بله، ممکنه اکثر مردم ابتدا وارد جهنم بشن، ولی اینکه اکثر مردم تا ابد در جهنم بمونن که اینو گفته. بله، گروهی خاصی تا ابد در جهنم میمونن که در جهنم بسته میشه، اینا مایوس میشن از بیرون آمدن، ولی این گروه کمتر از اون گروه هایی که خلاص شدن. یه گروهی اصلا وارد جهنم نمیشن، یعنی ورود در جهنم که بر هر کسی واجبه، اما ورودی که عذاب بچشه. یه گروهی اصلا وارد جهنم به این صورتی که عذاب بچشن نمیشن، عذاب میان بهشت. گروه دیگری وارد جهنم میشن، مدتی هم در جهنم میمونن، اینا بعد از مدتی خلاص میشن. گروه اقلی تا ابد در جهنمه، اینا شقیان، اینا مبتلا به شر. از روایات شما خلاف اینا در بیارید، از آیات و روایات. مصنف هم همینو گفت. پس مصنف همون رو که در اخبار و روایات توجیه کرد و درست هم توجیه کرد، اونی که در اذهان ملیین مصنف نخواست توجیه کنه و عبارتش هم توجیه اونها نیست نباشه، چون در صدر این نبود که کلام اونها رو توجیه کنه. حالا در ذهن اونها یه عقیده فاسدی آمده که هالکین بیشتر از ناجینه، باید این عقیده رو ازشون گرفت. اما حالا بیام توجیه کنیم، حرفشون رو درست کنیم، تصحیح کنیم، حرف مقصود ما نبود و تازه نمیتونیم اثبات کنیم که حرفشون غلطه. پس منظور مصنف این نبود که ثابت کنه مرام علیین حقه، میخواست ثابت کنه که کلاماتی که در اخبار و آیات آمده قابل توجیهه، نه اون چه که در اذهان ملیین آمده. پس جواب اشکال دوم فخر رازی هم به این ترتیب داده میشه. حالا هر دو جواب رو انشالله میذاریم برای جلسه بعد که تفصیلش رو در جلسه بعد انشالله هست. الحمدلله.